فقط در خانم هایی که حالا سنین پایین تر دارن، سنین زیر 25 سال، ما توصیه‌مون به کولپوسکوپی و HPV هستش تو این خانم ها. و در خانم هایی هم که باردار هستن که ما به هیچ وجه لیپ رو انجام سعی میکنیم ندیم و پیگیری این افراد رو به دوره بعد از زایمان موکول کنیم.
بسیار مطلب دیگه هست خانم دکتر محمدیان؟
دیگه به نظرم، و یکم خانم هایی که الان خب خیلی شایع شده و تمایل به بارداری دارن، هم سعی میکنیم با توجه به عوارضی که لیپ داره تو بعضی مواردی که حالا زایمون ساتیسفکتوری باشه، مطمئن باشه، رضایت بخش باشه، اقدام به لیزر بکنیم.
بله خانم دکتر خیلی ممنون، دوست داشتیم که بیشتر بشنویم ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نداد. معرفی کتاب رو هم موکول میکنیم به برنامه دیگر و از طرح این پرسش سرکار خانم دکتر محمدیان و توجهی که به برنامه ما داشتید سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. و خدا نگهدار شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیوی سلامت. برنامه های دیگر ما رو هم در طول هفته بشنوید. خدا نگهدار همگی.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته ایم به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
پاک دل آواز دل ز آواز گل
بریدن شیرازی
در صورت آهوی او من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل سودش ندارد
های من چون بشنود دل هوی او هوی او هوی او چون بشنود دل هوی او
ای ما رویش دیده ای خوبی از او
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
خالق یکتا. خانم ها آقایان سلام. قضا سلامت زندگی از شنبه تا سه شنبه ساعت 11 از رادیو سلامت. شما شنونده عزیز چنانچه پرسشی در خصوص علم تغذیه و یا صنایع غذایی دارید میتونید از طریق شماره پیامک 3102 پرسش خودتون رو با ما مطرح کنید. موضوع امروز برنامه راهکارهای تغذیه‌ای برای پیشگیری از مسمومیت کودکان. کارشناس برنامه امروز جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک متخصص تغذیه و استاد دانشگاه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر نوروزی، بفرمایید.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم رحیمیان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش و سالم باشین.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوع کودکانه، از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. میخوایم ببینیم چه عواملی در بروز مسمومیت‌های غذایی در کودکان نقش بیشتری دارن، چه نکاتی رو باید مد نظر داشته باشیم.
خب ما بیشترین عاملی که باعث مسمومیت بچه‌ها میشه، حالا میشه گفتش که مسمومیت‌های غذایی هستش، غذاهایی خورده میشه که اینها آلوده بودن و معمولا اتفاقی میفته، ممکنه همه اعضای خانواده، پدر و مادر هم از این غذا خورده باشن، اما میبینیم که اونها مشکلی پیدا نکردن. بچه‌ها چون سیستم ایمنیشون هنوز سیستم ایمنی قوی نیستش.
دقیقا.
این سیستم ایمنی ما میگیم جنگ ندیده هستش.
تکامل
نیافته است، برای اینکه در برابر خیلی از این
تهاجمات
و تهاجمات ویروسی و باکتریایی و اینها قرار نگرفته. بنابراین شما اینکه پدر و مادر مشکلی پیدا نکردن اون غذا خورده، اما اما بچه اومده اول شکم درد داره، بعدن حالت تهوع داره و حتی اسهال هم ممکنه پیدا بکنه. و مهمترین عامل مسمومیت های بچه ها مسمومیت های غذایی. البته حالا بحث های مربوط به مسمومیت خوردن مواد خاص و اینجور چیزایی که دیگه خارج از حیطه تخصص منه، که خب اونها هم جای خودش داره، اما شیوع و بروزش خیلی پایین هستش.
درسته.
به طور کلی مسمومیت ها رو اگه من بخوام بگم، مسمومیت های غذایی زمانی به وجود میاد که تعداد میکروب ها و ویروس هایی که در داخل غذا هستن از یه حدی بالاتر بره. خب همه غذای ما اکثرا اینها یک حدی باکتری و ویروس توشون هستش به صورت طبیعی. درست. البته بعضی از میکروب ها هستن که ما میگیم باید اصلا وجود نداشته باشه، داری. یعنی صفر باشه حضورشون داری. و وجودشون در مواد غذایی. بعضی از میکروب ها رو ما در یک حدی اینها رو قابل قبول میدونیم
و بدن باهاش
مقابله میکنه و اینها اصلا در دستگاه گوارش، دستگاه گوارش ما یک لایه دفاعی بسیار قوی هستش. ما مواد به اصطلاح میگیم آنتیبادی ها و اون موادی که دستگاه گوارش ترشح میکنه باکتری ها رو از بین میبره. خود اسید معده یکی از قوی ترین مواد ضد عفونی کننده هستش که اصلا خود بزاق ما کلی مواد ضد عفونی کننده داره و باعث از بین رفتن این باکتری ها میشه. میره تو معده دیگه، معده تقریبا اینا رو دیگه صفر میکنه. اما بعضی از این باکتری ها هستن که اینها مقاومه، یعنی میاد مثلا دور خودش یک لایه‌ای رو ایجاد داری. میکنه که اون اسید معده دیگه بهش اثر نمیکنه و این وارد قسمت‌های پایین‌تر دستگاه گوارش و روده ها میشه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. به طور کلی موادی رو که باعث ایجاد مسمومیت در ماها میشن و در بچه‌ها میشن دو دستن. یک سری مسمومیت ها به خاطر این بود که اون ماده اولیه‌ای که غذا رو از اون درست کردن این آلودگی زیادی داشته، که معمولا مواد غذایی که آلودگی زیادی رو قبل از پختن دارن و دیگه در حین پختن همین باقی میمونه، مواد غذایی پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، گوشت ماهی، تخم مرغ، اینا هستن. خب چرا اینا معمولا خیلی زیاد آلوده میشن؟ برای اینکه باکتری ها عاشق این مواد غذایی هستن. چرا باکتری میره یا میکروب میره رشد میکنه در این مواد غذایی؟ برای اینکه داره از اونو تغذیه میکنه و چون تغذیه میکنه، تغذیه خوبی میکنه، سریع هم رشد پیدا میکنه، تغذیه
میشه.
شما میبینید که در مدت مثلا نیم ساعت این 10 تا باکتری میشه 10,000 تا باکتری و همینطوری اینها به صورت لگاریتمی اینها روش میکنن و بعدا میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس یک سری مواد غذایی آلوده بوده، مثلا مرغی بوده که آلوده بوده، توی یخچال نگهداری نشده، در یخچال با دمای مثلا 4-5 درجه مدت طولانی نگهداری شده، این دست مواد هستن. یک سری دیگه موادی هستن که خب غذاهایی هستن که درست شدن، اینها این غذاها که درست شدن
یعنی پخته شده و فراوری شده،
بله، اما خب نگهداری بعد از اون خیلی مناسب
نبوده.
خب مثلا خیلی ساده خورشتی بوده که شما درستش کردید، خب بالاخره غذا اضافه اومده، حالا میخواید بذارید، بعد بذارید توی یخچال، مثلا شب مصرف بشه، روز بعد مصرف بشه، غذا بیرون مونده 5 ساعت 6 ساعت و این غذا آلوده شده و خراب شده و این بچه اینو میخوره دچار مسمومیت و علائم مسمومیت میشه. پس غذایی که پخته میشه خیلی مهم هستش که اگه غذا اضافه هستش، شما حد اکثر تا نیم ساعت بعد از پخت غذا اون غذا بعد توی یخچال نگه داری.
یعنی مقداری دمای غذا هم
غذا حتی دمای غذا پایینه
نیت میشه اون کار رو کرد.
بهترین کار اینه که شما اصلا غذا رو گرم بذاری توی یخچال. منتها ما بخاطر اینکه دیگه یخچال دیگه زود خراب میشه، دقیقا اینو
خواستم عرض کنم،
بخاطر اون میگه وگرنه اتوان بهترین زمان حتی برای فریز کردن که شما غذا رو گرم بذاری
فریز کنیم،
که مثلا غذایی که دمای 60 درجه داره 50 درجه داره این سری فریز بشه. اصلا شما این غذاهای فریز شده ای که شما به صورت آماده الان تو سوپرمارکت ها میبینید، مرغ و اینجور چیزا،
روش فریزش
سری، بله، اصلا اینا وقتی غذا پخته میشه اینها رو مثلا ما میگیم فست فریز، اینا همون غذا دما 60 درجه 70 درجه میره توی فریزرهای بسیار بزرگ، سری دما در عرض مثلا 3 دقیقه این غذا فریز میشه. این بخاطر اون دیگه ماندگاری بسیار بالایی داره، بخاطر اون از شما اینو میتونید مثلا تا حتی 9 ماه هم در فریزر نگه دارید. اما به هر حال غذا حالا در دمای عادی دیگه بیشتر از نیم ساعت نگذره، این رو شما میتونید توی یخچال بذارید. اگه توی یخچال بذارید این غذا رو تا 3 روز میتونید استفاده بکنید.
و در فریزر؟
اما تو فریزر بذارید این رو با همون شرایط نیم ساعت بعد از آماده شدن و پخته شدنش تا 6 ماه هم میتونید شما استفاده کنید. پس بنابراین گذاشتن در فریزر تا 6 ماه مشکلی رو ایجاد نمیکنه، با شرطی که اما شما غذایی که مثلا 4 روز تو یخچال نگه داشتید حالا بعد از 4 روز بذارید فریزر، نه این دیگه در حد بعد شما 1 ماه این غذا استفاده بشه. یا غذایی که شما میبینید حالا بیرون سفارش دادید آوردید خونه، میل کردید یه ساعتی حالا دست پیک بوده تا بیاره بله. منزل شما، نیم ساعتی یکی دو ساعت هم شما اینو تا بخورید و جمع بکنید، این غذایی که 3 ساعت مونده این غذا دیگه خیلی قابل فریز کردن نیستش. این غذا، این غذا رو شما حداکثر توی یخچال بذارید و در مدت 24 ساعت فردا استفاده بشه. اما غذایی که نیم ساعت از پختش گذشته و این رو شما میتونید یا بذارید توی یخچال یا میتونید این رو فریز بکنید تا 6 ماه هم قابل استفاده بشه. اما به طور کلی غذاهایی که پروتئین بالایی دارن
بله.
مخصوصا پروتئین های حیوانی، اینها فساد پذیریشون بسیار زیاده
بله.
غذاهایی که مایع هستن
بله.
غذاهای مایع اینها فساد پذیریشون بالا هستش.
غذاهایی که چرب تر هستن
برعکس، غذاهایی که پر چرب هستن و چرب تر هستن فساد پذیری اینها کمتره.
بله.
غذاهایی که قند بالا، قندهای ساده بالا و شکر بالا دارن فساد پذیری اینها
کمتره.
شما مثلا حلوا اینا
رو در خودشون دارن دکتر دیگه،
نه اصلا چون باکتری ها توش رشد نمی کنه
بله دیگه.
چون توی چربی زیاد بله. این باکتری ها رشد نمی کنه. شما اصلا زمانه قدیم هم مثلا گوش و قیمه می کردن چیکار می کردن؟ تو چربی
غرق می کردن که این دیگه
این غذا ماندگاری بالایی رو پیدا می کنه. و شما حتی در رابطه با مواد غذایی هم می بینین، شما می بینین که ما مثلا پنیرهای کم چرب رود کپک میزنه خراب
بله،
میشه
کاملا.
هم پنیر سفید ایرانی، پنیرهای خامه‌ای
بله.
اینا چون کم چرب هستن،
پرچرب هستن،
نه کم چربن اینا،
پنیر خامه‌ای رو دارم
ارزش پنیر خامه‌ای اتفاقی کم چربترین پنیر هستش، اسمش پنیر خامه‌ای اما میزان چربیش از تمام پنیرها کمتره. ما معمولا پنیر سفید ایرانی بین 28 تا 30 درصد چربی داره
بله.
پنیر خامه‌ای بین 25 تا 28 درصد، اصلا کم چربترین و میشه گفتش که سالم‌ترین نوع پنیر خامه‌ای از لحاظ چربی.
ما از این دیدگاه به موضوع نگاه میکنیم چقدر خوبه، واقعا داریم میاموزیم که خب خامه به عنوان یک ماده لبنی چربه، خیلی هم داریم راجع به این صحبت میکنم. خب مصرف این مثلا تا حدودی باید بیاد داشت.
خامه، خامه معمولی،
خامه هم این استنباط رو داریم
همینطوره. این ما بلی. چون شاید به خاطر همین بحث چربی کستش مثلا همه فکر میکنم این پنیر بسیار پرچربیه، برعکس هرچی پنیر سفتر باشه چربیش بالاتره. شما میبینید که مثلا این پنیرهای حالا ما به نام پنیرهای پیتزا، پنیرهای حالا سفتی که میدیم اینها خیلی سفتن
بله.
مثلا بعد رنده بکنید شما تا استفاده بکنید یا برش بزنید با چاقو، اینها چربی بالاتری دارن و اینها ماندگاری بسیار بالاتری هم دارن.
فشرده هستن
بعد بریم چربی چون بالاتره این باعث میشه که شما ماندگاری شما مثلا حتی پیتزا رو اگه بخواید با یه پنیر کم چرب مثل پنیر خامه‌ای یا پنیر ایرانی
درست بزنید
کسی نمیخوره بله. اصلا پنیر، اما شما وقتی که پنیر پیتزا با چربی 60 درصد روش می‌ریزید همچنین رو با میگینی آقا نگاه کن پنیر پیتزا هرچی کش بیاد بهتره، اون کش در حقیقت میزان زیاد چربیش رو می‌شوره. واقعا هم همینه ها، شما هرچی چربیش بیشتر باشه خوشمزه تر میکنه اون پیتزا رو. یا مثلا حتی این پنیرهایی که ما به نام پنیرهای تبریزی رو میگیم، اینا ماندگاری بسیار بالایی دارن. شما این پنیر یک سال تو حالا درسته نمک و اینجوری چیزا بهش اضافه میشه، اما یکی از دلایلش اینه که چربی بالاتری داره. پس چربی که زیاد میشه اتفاقا ماندگاری غذاها معمولا بالاتر میره.
اون مورد رو به مزاح عرض کردم آقای دکتر که گفتم خب در خودشون چربی و قند دارن دیگه، یعنی ما چون دائما داریم توصیه میکنیم از این مواد به شدت پرهیز بشه تا جایی که امکان داره، قند و شکر و نمک و اشتباهی که چربی رو با احتیاط.
اصلا من یه چیزی خدمت شما بگم، حالا بالاخره من به عنوان یک پزشک و به عنوان بالاخره یک مدرس دانشگاه باید من تمام صحبتایی که میکنم بر اساس شواهد علمی و ثابت شده باشه. اتفاقا چند سال پیش یک بحثی بود که چرا بچه‌ها پروتئین رو دوست ندارن، چرا بچه گوشت دوست ندارن، چرا بچه ها مثلا بدی. یکی از مواردی، حالا یک کاری رو انجام دادن، اومده بودن یک سری بچه ها رو در یک حالا سالن مثل مهد کودک، بچه های 5 ساله 4 و 5 ساله رو گذاشته بودن و اینها رو آزاد گذاشته بودن، دوربین فیلم بردار میگه و انواع غذاها رو توی اینجا گذاشته بودن. این بچه ها 4 دست و پا راه رفتن، اینا میرفتن دیدن که بچه ها تقریبا 80% غذاهایی که قند بالا داشت و شیرین بود اینها خورده شد، اما غذاهایی که مثلا پروتئین بالا داشتن، حالا در نظر ما غذاهای خیلی مقوی هستن، اینا بچه به اینا اصلا سمت اینا نرفتن، خیلی کم رفتن. یکی از دلایلش اینه که غذاهایی که پروتئین بالا دارن فساد پذیری خیلی بیشتری رو دارن. غذایی که قند بالا داره، شکر بالا داره، فساد پذیری کمتری رو داره و این به خاطر اینکه اصلا این تکامل بچه این هستش که ذات بچه، برای اینکه نمیخواد این بچه مسموم بشه، میگه حالا من میره بچه بیشتر از این غذاهای شیرین و اینجور چیزا میخوره.
نیاز رشدی اون موقع هم هست تا حدودی
اینا رو استفاده کنه و به هر حال اینکه بچه الان مسموم بشه و چند روز از رشدش باز بمونه، به هر حال این اثراتش خیلی بیشتره. یعنی یکی از دلایلی هم که بچه ها بیشتر غذاهای شیرین و گوشت و اینجور چیزا رو دوست ندارن و غذاهای شیرین دوست دارن به خاطر اینه که شیوع مسمومیت در اینها کمتر بشه، بروز مسمومیت در اینها کمتر بشه.
خب آقای دکتر، اینجا این سوال مطرح میشه، چه مواد غذایی بیشترین احتمال مسمومیت رو در کودکان دارن؟ اشاره داشتیم به مواد پروتئینی، حالا موارد دیگه هم هستن؟
ببینیم مواد پروتئین، اصلا این صحبت من به این معنی نیستش که ما پروتئین ها رو بگیم بره.
نه،
اصلا این فساد پذیری رو من از این جهت گفتم که پدر و مادرها وقتی که میخوان برن غذایی رو دارن، غذایی رو درست میکنن که ببینن که این غذا الان وضعیتش چطوری هست،
چطور نگهداری
بشه. اگه بیرون رفتن غذایی رو دارن میخرن، ببینن که بالاخره چه غذایی برای بچه بگم. مثلا به فرض الان، خب خیلی ممکنه سابقه ما الان رفتیم، حالا طول کشیده مسافرت، ترافیک نمیدونم جاده شمال بوده، حالا ما مجبور شدیم بریم که مثلا یه غذایی از یکی از این رستوران های بین راهی بگیریم. من معمولا توصیه‌ام اینه که خیلی دنبال غذاهایی که میتونه ماندگاری، مثلا مثل خورشت و اینجور چیزا ممکنه 2 روز 3 روز 5 روز یخچال باشه، از این استفاده کنیم. ما غذاهای ساده تر مثل همون برنج، مثل نون، اینجور چیزا رو ما داشته باشیم و انتخاب بکنیم خیلی بهتر هستش. یا غذایی که میخواییم با خودمون ببریم مسافرت، غذاهایی رو انتخاب بکنیم که فساد پذیری کمتری داشته باشن. مثلا مثل چی؟ مثلا ما مثل یه کوکوی درست کنیم با میزان تخم مرغ کمتر. بله، اینجور غذاهایی که مثلا غذاهای گوشتی و اینجور چیزا یا لبنی زیاد نباشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب امروز با موضوع راهکارهای تغذیه‌ای برای پیشگیری از مسمومیت کودکان در خدمت کارشناسی برنامه‌مون، جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک متخصص تغذیه و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما. نگهداری مواد غذایی پخته یا مونده در یخچال رو تا حدودی در موردش صحبت کردیم آقای دکتر. قبل از اون نحوه آماده سازی هم موضوع مهمیه. شستشوی صحیح میوه و سبزی، اینا میتونه آقای دکتر در پیشگیری از مسمومیت غذایی مهم باشه؟
قطعا میتونه خیلی موثر باشه. ما معمولا برای ما بحثی که در رابطه با مسمومیت هایی که در رابطه با میوه‌جات و سبزیجات، به خصوص سبزیجات و سیفیجات داریم، خب یک مقدار اون سمومی هستش که ما به صورت طبیعی در حین کشاورزی استفاده شده. معمولا ما یک دوره بین 3 تا 5 روز رو به عنوان دوره قرنطینه میوه و سبزی در نظر میگیریم